قرار سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس فوری گوش میشه. حملات مینیار میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیار به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیجه محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه با همراه افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخجز ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساقه مغز تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، ضعف و بی‌حسی اندام‌ها همراه. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولا با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر میکنن. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگر همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، قرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگار رو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
از شما عزیزان شنونده تشکر میکنیم از اینکه ما را همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای احمد رضا طاهری متخصص امراض جلدی یا پوست در رابطه با بیماری زونا صحبت هایی کردند و اشاراتی داشتند که منشأ و مبدأ این بیماری که به صورت یک زایعه آت آبدار که بعد از او باز چرکی میشه، بعد از او ممکن است خشک شود و به صورت دانه های در یک خط ممتد ظاهر شود، این دانه ها منشأ و مبدأش از ویروس آبلمرغان است که در افغانستان در بعضی مناطق برای او مرغکان گفته میشه. به خاطر ضعف سیستم ایمنی اینمی ویروس دوباره فعال شود و ضایعات زونا را که همراه با دردهای بسیار شدید هست با وجود بیاره. اشاره شد که این دردها میتونه روزها و حتی هفته ها قبل از اینکه ضایعات پوستی ظاهر شود این دردها وجود داره و گاهی هم این دردها چون ضایعه پوستی نیست، حتی ممکنه توسط دکترای معالج و پزشکا هم با بیماری های دیگه اشتباه شود. و گفتن که بعضن هم ممکنه که بدون درد هم ما ازایات پوستی بخاطر زونا را داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب طاهری، گفتین که دردها ممکنه روزها قبل از ازایات پوستی در همون ناحیه باشه و بعد ضایعات پوستی تاولی آبدار زونا به صورت خطی و چسبیده ظاهر شود. آیا بعد از ظاهر شدن و بروز ضایعات و دانه‌های پوستی ما یک دوری زمانی خاصی داریم که بگوییم بعد از او این ضایعات و دانه‌های پوستی خوب میشن؟ یعنی چنین چیزی نداریم از نظر زمانی؟
ببینید، به صورت معمول اینطوریه که چند روزی درد ایجاد میشه و بعدش تاولها بروز پیدا میکنه. عرض کردم در مواقع ممکن این درد هفته ها طول بکشه و بعد تاولها بروز پیدا بکنه. گاهی ممکنه تاولها بدون درد خیلی واضحی حتی خودشون نشون بده.
بله.
و باز خیلی خیلی نادر و البته خیلی گمراه کننده زمانی هستش که زونا فقط به صورت دردی که چند هفته است خوب میشه بدون که تظاهر پوستی داشته باشه، که واقعا تشخیص اینا خیلی سخت میشه. ولی وقتی تاولها بارز شد معمولا 2 الی 3 هفته طول میکشه، آروم آروم اینا پیدا میشن، تاولها پاره میشن، زخم میشه، کبره میبنده و نهایتا خوب میشه.
بله.
قبل از شروع تاولها معمولا درد شروع میشه، طی مرحله تاول درد ادامه داره و مدتی بعد از تاولها هم ادامه داره. متاسفانه یکی از معضلات زونا این هستش که این درد مدتهای طولانی بعد از بهبود زونا باقی میمونه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر سپتاهیری. پس دردهای ناشی از زونا هم گاهی تا مدت‌های طولانی بعد از بهتر شدن و خوب شدن که ضایعات پوستی خوب شد و ممکن است که باقی بمانه و فرد اذیت بکنه و آزار بده. خب دکتر سپتاهیری، حالا با این وضعیت ما زونا را درمان میکنیم، معالجه میکنیم، چی کارهایی برای بهبودی انجام میشه؟
بله، در واقع ما سعی میکنیم زونا رو در یک شرایط خاص درمان بکنیم، از جمله زونایی که در افراد مسن ایجاد میشه، یا زونایی که در ناحیه سر و صورت هستش، یا زونا در افرادی که ضعف ایمنی شدید دارن. ترجیح ما این هستش که عمده زونا رو درمان بکنیم. اگر شخصی جوان هست، سیستم ایمنی خوبی داره، زونای خیلی محدودی گرفته، میتونیم زونا رو درمان نکنیم.
بله.
ولی در هر صورت چون بیمار اذیت هست، درد داره، دادن مسکن و از طرف چون پوستش تاول میزنه، زخم میشه، استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده به قوت خودش باقی است. منظور من از درمان دادن داروی اصلی زونا هستش که در واقع اون چیزی که الان به صورت معمول استفاده میشه آسیکلوویر هست. در واقع تصمیم برای اینکه آیا آسیکلوویر هم داده بشه یا نه، این رو در واقع در هر شرایطی پزشک تصمیم میگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. کسی که زونا داشته و شما داروها و معالجات لازم برای او تجویز کردین، در زمینه مراقبت ها از پوست و اینمی ضایعات پوستی و دانه هایی که روی جلد به وجود میآید چی توصیه هایی میکنین که شنوندگان عزیز ما اونا را بدانن؟
بله، در واقع مطلب را اینجا شروع بکنم. کسی که زونا گرفته، این بیماری رو از کسی نگرفته، بلکه ویروسی رو که در بدنش داشته فعال کرده و دچار زونا شده.
بله.
ولی کسی که زونا داره در این تاولها و حتی در تنفسش ویروس آبل مرغون زونا وجود داره. بنابراین توصیه میکنیم کسی که زونا داره تا حد امکان خیلی نزدیک افراد مجاور نباشه، ولی خیلی هم نگران نیستیم چون اکثر افراد اطراف این ویروس رو کسب کردن و ایمنی دارن. ولی با این حال توصیه اکید میکنیم که خانم‌های باردار حداقل نزدیک به فرد مبتلا به زونا نباشن، چرا که ممکنه این ویروس رو بگیرن و دچار آبل مرغون بشن و این آبل مرغون برای جنینشون ضرر داره.
بله.
توصیه که میکنیم توصیه بهداشتی هست. این تاولها بایستی تمیز نگه داشته بشه، استحمام رو فراموش نکنن، استحمام ملایمی داشته باشن، مرتب استفاده از شستشوی دندان مثل صابون و شامپو هیچ ممنوعیتی نداره ادامه پیدا بکنه. برای اضافه بر در اضافه بر این موضوع ما از یک سری محلول ضد عفونی هم استفاده میکنه و بیمار میگیم که با یک سری محلول اینا رو ضد عفونی بکنه و پماتای آنتی بیوتیک میدیم. حتی گاهی مشکوک هستیم که این تاولها عفونت بعدی هم پیدا کرده، آنتی بیوتیک هم به این بیماران تجویز میکنیم.
بله.
در واقع توی زمانی که بیماری فعال هست از بیمار میخوام که یه مقدار بیشتر استراحت بکنه، فرط شدید بدنی نداشته باشه و این رو هم گوشزد میکنیم که این دردی که همراه شما هست ممکنه بعد از بهبودی هم ادامه پیدا بکنه و ما در واقع در همون ویزیت اول برای این درد هم به فکر چاره میفتیم و درمان رو شروع میکنیم و این درد رو پیش بینی میکنیم که گاهی ماها بعد از بهبودی هم ادامه پیدا میکنه و واقعا درد کلافه کننده ای هست و اون رو هم ما در واقع درمان میکنیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است که مورد توجه شرمندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شرمندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. فرا رسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. معاون سیاسی صدر اعظم حکومت افغانستان در دیدار با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل اظهار داشت که جامعه جهانی باید با حکومت کنونی کابل تعامل و تفاهم مناسبی داشته باشد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان گفت با توجه به دستاوردهای اخیر در این کشور باید جامعه جهانی با حکومت کابل تعامل و تفاهم خوب و مناسبی داشته باشد. رسانه های افغانستان به نقل از عبدالکبیر نوشتند که مردم اکنون در امنیت زندگی میکنند و امیدوار هستیم که این حقایق درک شود و به گوش جهانیان نیز برسد. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان نیز با اشاره به نشست اخیر قطر اظهار داشت. در این نشست درباره موضوعات مهم بحث صورت گرفت. اوتونبایووا خاطر نشان کرد نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست قطر به ادامه کمک ها به افغانستان و تعامل با حکومت کابل علاقمند بودند. معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست خبری بر ایجاد حکومتداری الکترونیک در افغانستان تاکید کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان در نشست خبری وزارت مالیه میگوید هنوز هم در شماری از ادارات سیستم بروکراسی وجود دارد و حکومت طالبان میکوشد تا برای ایجاد سهولت به مردم حکومتداری الکترونیکی را ایجاد کند.
سابق متاسفانه هنوز هم در بعضی ادارات ما بیوکراسی وجود دارد و ما کوشش داریم انشالله چه قسم میتونیم برای ملت خود، برای تاجرای خود، برای همه اقشار ملت خود باید خدمات یا آسان خدمت یا اینکه چتر واحد و یا وان استاپ شاپ در همه ادارات ترویج بکنیم. انشاءالله ما در ادارات مختلفی برنامه را در نظر داریم و کوشش میکنیم که همی روبرو شدن تجار ملی ما با مامورین پای رتبه ما بسیار باید به حد اقل برسد و حکومتداری الکترونیک هم ما کوشش میکنیم که ترویج بکنیم در ادارات خود تا اینکه برای هیچ کس اصلا امو زمینه بیوکراسی باید پیدا نشود.
آقای حنفی همچنان تاکید کرد که در زمینه گرفتن پاسپورت و ویزای کشورها برای تاجران ملی نیز سهولت هایی ایجاد میکنند. در عین حال احمد جان بلال نماینده دفتر رهبری حکومت طالبان در نشست خبری گفت که حکومت طالبان به هدف پشتبانی و رشد صنعت مالی موضوعی قراردادی بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و صنعتی را معاف کردند. در این میان مالی موضوعی قراردادی برای بخش‌های زراعتی، صنعتی و تجاری 7% معاف، برای دانشگاه‌ها، مکاتب و مدرسه‌های خصوصی 4% معاف و برای بخش صنعتی مالی روبار انتفاعی از 4% و 2% کشفته است. دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم میگوید یکی از سهولت‌های حکومت طالبان در قسمت مقروضیت‌های تجدید اسناد موترها معاف و یا کاهش مالیاتی برای شهروندان است که باقیات تا سال 1394 خورشیدی کاملا معاف گردیده است.
موترهایی که ده سال، 15 سال، 20 سال اسناد خود تجدید نکرده بود. باقیات داشت. جرمانه هم داشت. جرمانه خود خیر. دول و احلاو نبود. اما مترایی که اسنادش تجدید نکرده بود باقیاتی که داشت تا 1394 باقیات کلن معاف است. از 94 تا 97 90% معاف است. از 1397 به بعد 80% معاف است.
از سوی هم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست خبری مالیات وضع شده در کشور را متناسب با وضعیت افغانستان عنوان کرده و از آوردن سهولت‌ها در امر ترانزیت و سرمایه گذاری در کشور خبر می دهد.
باید هم که امارت اسلامی وضعیت حالات دیده باید عموما تمام مالیات باید بالا می برد، چون امروز به همه دوستان معلوم است که در غیر از اینکه نان خشک اکثر مجاهدین که در سرحدا پیدا میکنند در مراکز هستند، نان خشک در او چکه میکنند و میخورند، در غیر از این معاش ندارند. اگر معاش هم دارند، اما آماری که در دست ما هست، شاید وزارت محترم مالی ایره خوبتر بدانند، بسیار کم از منصوبین امنیتی ما شماست که معاش دارند و معاش میگیرند. دیگر فقط اما اعاشه است، اعاشه ای که اما قوت لایموت است و در این روز الحمدلله قشتیپا آغاز میشه، در این روز برنامه های به خاطر خطر ریل گرفته میشه و در این روز اینه میتون مالیات تسهیل میشه. از این بفهمه که امارت اسلامی به خاطر مجلتش از خود گذری داره.
این در حالی است که محمد یونس مهمن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید تاجران افغان در خارج از کشور حاضرند تا دوباره به کشور برگردند و سرمایه گذاری نمایند.
در این دهی نزدیک انشالله تجارای زیاد خواهد انشالله به این کشور میآید و انشالله ما مجلسای متعددی داشتیم. هفته پیش جناب الکوزی صد ازبکستان بودیم و هم ترکیه و بعضی کشورهای دیگر که ما دیدیم انشالله تجارا حاضر هستن که بیم. بعضم سر تجارای خود یک صدا میکنیم. در هر مملکت بیگانه که شما سرمایه گذاری کردین، او سرمایه از شما نیستن. آل سرمایه گذاری ما به این مشکل مواجه هستن که سرمایه خود اینجا انتقال کرده نمیتن.
در اعلامیه وزارت مالیه حکومت طالبان همچنان آمده که وزارت مالیه و اتاقهای چارگانه بخشهای خصوصی مکلفند برای حل دائمی چالش‌های جانبین یک کمیته کاری دائمی مشترک را ایجاد نموده و چالش‌های مالیاتی و گمرکی بخش‌های خصوصی را حل کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نیروهای امنیتی طالبان 4 اختطافگر را در مسیر جاده کابل ننگرهار بازداشت کردند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
چند تن از اختطافگران در مسیر کابل ننگرهار گرفتار و بازداشت شدند. ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان از بازداشت 4 تن از اختطافگر خبر می‌دهد. این اداره می‌گوید که منصوبین ریاست عمومی استخبارات در مسیر جاده کابل ننگرهار 4 تن را که می‌خواستند یک راننده را اختطاف کنند گرفتار و بازداشت نموده و فرد اختطاف شده از چنگال آنها آزاد گردید. رفیع الله در خصوص اختطاف شدن خود و آزادیش از سوی منصوبین ریاست عمومی استخبارات میگوید.
چیک پوینت که پاسیست باز در خلقی بودی ول چه تلاشی ول در سر تو مالچی بی باز ور سر ول چکی ول یک دیشی ور سر و پاسیست تی نوی بیشتم زی اختطاف که ول ما باز موتوری زمان ور.
همچنان به گفته ریاست عمومی استخبارات از نزد اختطافگران 2 قبضه تفنگچه، 1 پایه مخابره، دستبند و لباس‌های نظامی نیز به دست آمده است. در یک خبرنامه دیگر این اداره می‌گوید که منصوبین ریاست استخبارات در ولایت غزنی طی عملیات اپراتیوی یک مقدار سلاح سبک و سنگین و مقدار مهمات را که به طور مخفی نگهداری گردیده بود کشف و ضبط نمودند. همچنان نیروهای حکومت طالبان مقدار انگفت سلاح و مهمات را از مربوطات ولایت پروان کشف و به دست آوردند. گفتنی است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود در افغانستان کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
در دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر ترکیه در افغانستان بر گسترش و تقویت روابط تجاری دو کشور تاکید شد. همکار ما زهرا سلطانی از کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با جهادارگنای سفیر ترکیه برای افغانستان در کابل دیدار کردند. آقای عزیزی از سفیر ترکیه خواسته تا مکان ویژه‌ای برای کالاهای صادراتی افغانستان در ترکیه فراهم کند. عبدالسلام حنفی سخنگوی این وزارت میگوید در این دیدار دو طرف روی گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و ترکیه و همچنان سهولت صدور ویزا برای بازرگانان افغان بحث و تبادل نظر کردند.
دیداری که جناب وزیر صاحب صنعت تجارت با سفیر ترکیه در کابل داشتن روی مسائل ترانزیت اموال صادراتی افغانستان از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی و همچنان روی مسائل سرمایه‌گذاری ترک‌ها در افغانستان صحبت کردن، همچنان اتشه دو طرف به یکی دیگه معرفی شد.
از سوی هم وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر اعلامی میگوید در این دیدار روی تقویت ترانزیت کالاهای بازرگانی افغانستان از طریق ترکیه و کشورهای اروپایی با بسته‌بندی معیاری اقلام صادراتی افغانستان و استانداردهای جهانی نیز بحث و گفتگو شده است. در همین حال سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی میگوید سرمایه گذاری بازرگانان ترکی در افغانستان سودمند درجابی شده و در شرایط کنونی هم برای انکشاف اقتصاد کشور مهم می باشد.
عمدتاً ترک‌ها نظر به پالیسی‌های معین خودشان که در حقیقت حضور در منطقه و در پالوش هم حضور اقتصادی در منطقه را باید تدوین کنند در افغانستان هستند. فکر می کنم که حضور سرمایه‌گذاری‌های ترکی نه تنها فعلاً بلکه در گذشته ها نیز در حقیقت یک نتایج بسیار خوب داده و مردم افغانستان هم اندازه زیادتر با ترک ها کدام مخالفت نداره و تو علاقه مندی فراوان دارن. از جمله طلبا هم هیچ کدام مخالفت امرای ترک ها نداره. فکر میکنم که طلبا هم علاقه مندی زیاد دارن که تا ترک ها بیان.
با این حال سفیر ترکیه هم در این دیدار بر سرمایه گذاری شرکت های ترکی در افغانستان تاکید کرده و خواستار ملاقات سرمایه گذاران و مسئولان شرکت های ترکی با مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شده است. شبیر بشری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
اکثرا کشور ترکیه پالیسی یک جانبه خصوصا در بحث تعاملات اقتصادی داشته و سعی کرده که بیشتر سرمایه و سرمایه گذار افغانستان در داخل ترکیه دعوت کنه و یا این سرمایه ها را در داخل ترکیه تراکم بکنه. فعلا میزان سرمایه گذاری افغان ها در ترکیه به مراتب بیشتر است نسبت به سرمایه گذاری ترک ها در داخل افغانستان.
همچنان نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گسترش روابط بازرگانی با ترکیه را سودمند عنوان کرده و گفته که مسئولان این وزارت آماده همکاری همجانبه با سرمایه گذاران ترکی هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
منابع در ولایت هرات میگویند شماری از مراکز آموزشی در این ولایت پس از تفکیک کلاس‌های آموزشی روند آموزش زنان و دختران را از سر گرفتند. مسئول یکی از مراکز آموزشی در هرات گفت برخی از مراکز آموزشی در شهر هرات روند آموزش زنان و دختران را از سر گرفتند. او افزود که شماری از مسئولان مراکز آموزشی در این ولایت با پذیرفتن طرح تفکیک جنسیتی ابلاغ شده که شامل جداسازی کلاس‌های درسی دختران و پسران است، مراکز آموزشی را برای دختران باز کردند. رخشانه گزارش داد که با 3 مرکز آموزشی برای بررسی صحت این گفته‌ها تماس گرفته که خبر را تایید می‌کنند، اما به دلیل حساسیت‌های امنیتی می‌خواهند نام این مراکز در گزارش ذکر نشود. یک کارمند زن در بخش پذیرش در یک مرکز آموزشی که نخواست نامش در خبر ذکر شود نیز گفت که ساختمان کلاس‌های درسی دختران و پسران جداست و برای پیشبرد امور اداری این مرکز کارمند زن نیز استخدام شده است. و صدها مترجم افغانستانی که پیش از این با نیروهای انگلیسی در افغانستان همکاری می‌کردند با گذشت نزدیک به 2 سال همچنان با بلا تکلیفی و فقر در پاکستان روبرو هستند. صدها مترجم افغان همکار با نیروهای انگلیسی در افغانستان با وجود اجازه اقامت در انگلیس اما در پاکستان گیر افتادند. آنها برای ماهاست که در مسافرخانه های پاکستان زندگی میکنند و در انتظار انتقال به انگلیس هستند. انگلیس پروازهای این مترجمان و خانواده آنها را به بهانه کمبود مسکن در این کشور از حدود 6 ماه پیش متوقف کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، به حدود 500 مترجم افغان که عملاً به خاطر همکاری با ارتش انگلیس از افغانستان مجبور به فرار شدند، گفته شده که باید یک سال دیگر منتظر باشند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن در
این موج زندگی است بیا باز کن در
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
نگاه روز بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با عنوان علل تجدید نظر کشورهای عربی در خصوص سوریه و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب با ما همراه باشید وزرای خارجه اتحادیه عرب در جریان نشستی فوق العاده در قاهره پس از 12 سال بر سر بازگشت هیئت‌های سوری به این اتحادیه توافق کردند. بحران سوریه از مارچ 2011 آغاز شد. با حمایت برخی از کشورهای عربی از معارضین و گروه‌های تروریستی در سوریه، قطر پیشنهاد تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب را مطرح کرد. از این رو اتحادیه عرب در نوامبر 2011 با تعلیق عضویت دمشق تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را علیه سوریه اعمال کرد. 12 سال از تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب می‌گذرد و اکنون اعضای این اتحادیه با بازگشت سوریه رأی دادند. آنگونه که رسانه‌ها خبر دادند، قرار است بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در نشست ریاض شرکت کند. سوال این است که بازگشت سوریه و اتحادیه عرب چگونه رقم خورد؟ سوال مهم دیگر این است که چه عللی سبب تغییر رویکرد کشورهای عربی در قبال سوریه و رأی به بازگشت دمشق و اتحادیه عرب شد؟ به نظر می رسد یک دلیل در این زمینه پذیرش شکست سیاست براندازی نظام سوریه از سوی کشورهای عربی مخالف نظام سوریه بود. عربستان سعودی، امارات و قطر سه کشوری هستند که در 12 سال گذشته هزینه هنگفتی برای براندازی نظام سوریه انجام دادند. اما این هزینه منتهی به نتیجه نشده و نظام سوریه در مقابل تروریست ها پیروز شد. بشار اسد همچنان در قدرت است و سرنگونی آن برای کشورهای مخالف غیر ممکن شد. در همین حال سردار عباس علی فرزندی استاد دانشگاه دفاع ملی در تهران هم در زمینه تغییر رویکرد کشورهای عربی در قبال سوریه گفت
اولا سوریه در محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی علاوه بر اون جایگاه ژئوپلیتیکی که داره ایستادگی در کنار ملت فلسطین در این دههای اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که اکثر کشورهای عربی به نوعی خودشون را از این مسیر به اصطلاح فاصله دادن ولی سوریه در این جایگاه باقی موند و به تعبیر بهتر من شاید بتونم بگم که با مقاومت ظرفیت خودش رو افزایش داد و به صورت طبیعی اگر امروز بحثی مطرح میشه به عنوان بازگشت به حوزه به اصطلاح سیاست حاکم بر کشورهای عربی، این از ظرفیت خود سوریه است و این نکته بسیار مهمه که ما بدونیم که خانه‌ها امروز به اصطلاح پس از 40 سال فشار به اصطلاح آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کشورهای خاصی از حوزه عربی به سوریه به عنوان همپیمان جمهوری اسلامی و در راستای جبهه مقاومت نتونستن به اصطلاح این حکومت رو سرنگون کنند، یعنی به تعبیر بهتر اراده اونها شکست خورد، اراده حکومت قانونی و مردمی در این حوزه پیروز شد. رضا قدرت سوریه ظرفیت سازی کرد برای ارتقاء محور مقاومت. و من یه نتیجه بگیرم وان این که روندی که هست معلول تحولات بزرگ در منطقه است، یعنی جبهه مقاومت گنبد شکنی کرد و این شکست سنگین ظرفیت آمریکایی ها و به نوعی همراهانشون رو زیر سوال بود. اما من فکر میکنم که اگر ما بخواهیم به اصطلاح اون پیامدها، یعنی آن چرا که نتیجه کار برای دراز مدت هست رو مطرح کنیم، میتوان این موضوعات رو تقریبا بیان کرد. یک این که طبیعتا انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی رو ما حتما انشاءالله به عنوان یک پیامد اصلی شاهد خواهیم بود. دومین مسئله این است که طبیعتا کشورهای عربی بیش از پیش به خود خواهند اومد و به تعبیر بهتر اونا همگرایی خود رو در راستای مقابله با رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار خواهند داد. و مسئله بعدی این است که این جبهه مقاومت انشاءالله انسجام بیشتر رو شاهد خواهد بود. مسئله بعدی ضربه بیشتر به نفوذ آمریکا در منطقه غرب آسیاست. شاید من اون محور پنجمم که خواهم عرض کنم که هر کدوم نیاز به بحث داره، کمک به تحقق منافع و مصالح امت اسلامی است.
یک دلیل مهم دیگر توافق ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط است. ایران و عربستان در ماه مارچ با میانجیگری چین برای احیای روابط توافق کردند. این توافق با منزله حرکت منطقه در مسیر تنش زدایی است. سوریه نیز از این مسیر جدا نیست. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس با نقش ایران در بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پرداخت و نوشت توافق میان ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین نیز باعث تقویت این موضوع شد. توافقی که دو طرف را بعد تنش زدایی در بحران‌های منطقه‌ای مثل بحران یمن و سوریه متحد کرد. سومین دلیل مهم این است که سوریه کشوری عربی است. بنابراین فاکتور قومیت در موافقت با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تأثیرگذار بود. جدا کردن سوریه از کشورهای عربی موضوعی نیست که منافع کشورهای نظیر عربستان را تأمین کند. اگرچه ایران و سوریه روابط راهبردی دارند و بر تقویت این روابط نیز تأکید می کنند، اما با این حال عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی همچنان سعی می کنند مانع تقویت روابط دمشق و تهران شوند. بنابراین سعی دارند با احیای روابط و بازگرداندن سوریه و اتحادیه عرب به این کشور نزدیک شده و به جای دشمنی در این کشور نفوذ کرده و وجهه تخریب شده خود را اصلاح کنند. چهارمین دلیل مهم نیز مربوط به آمریکا است. کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی به این درک رسیده اند که از یک سو غرب آسیا اولویت نخست آمریکا نیست و از سوی دیگر آمریکا برای این کشور وجهه و اعتباری ذاتی قائل نیست، بلکه نگاه ابزاری با آنها دارد. به همین دلیل به ویژه در یک سال اخیر و پس از سفر جولای سال گذشته جو بایدن به عربستان سعودی در روابط واشنگتن و ریاض واگرایی ایجاد و استقلال عمل در سیاست خارجی عربستان بیشتر شده است. این شرایط سبب شد تا بازیگران منطقه‌ای بدون توجه به مخالفت‌های واشنگتن توافق‌های خود را با سوریه نهایی کند. دکتر عطا بهرامی کارشناس غرب و آسیا هم در این زمینه میگوید
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب یه علامت خیلی روشن و قطعی و اعلام رسمی شکست کل پروژه‌ای بود که برای خاورمیانه و محور مقاومت داشتن. چون داشت که ایران به عنوان لنگر امنیت بطور مطلق پیروز شد. یعنی تمام کسایی که تصویر می‌کردن که برنده چه کسی، بازنده چه کسی، اینجا مشخص شد که برنده جمهوری اسلامی ایرانه و جلوی تمام طرح رو گرفت. طرحی که براش خیلی هزینه شد. یعنی اگر ما هزینه از دمن تا شام رو بخوایم حساب بکنیم، یه چیزی بالغ بر شاید حدود $1 تریلیون هزینه کردن که فقط قطری‌ها $160 میلیارد در سوریه هزینه کردن و اثر عجیبی بر اقتصاد سوریه هم داشت زمانی که جنگ بود. ایران با اون توافقی که با سعودی ها داشت یک سری شروط رو روی میز گذاشت که دونه بدونش داره عمل میشه و عملا سعودی ها راه خیر از عمل به چیزی که ایران میخواست در واقع نداشتن، چون در جنگ ها طرف پیروز شرایط رو تامین میکنه و شرایط رو تعیین میکنه. به نظر میاد تو خاورمیانه جدیدی که امریکایی‌ها و رایس میخواست متولد بکنه الان متولد شد. اونها میخواستن به تجزیه ایران خط بکنن اما عملا به استحکام محور مقاومت انجام میدن و به جای رسید که الان رژیم تعیین‌کننده در محاصره کامله و طرفداران ایران عملا تعیین کننده نقشه راه آینده خاورمیانه.
در پایان باید گفت اگرچه قطر، کویت و مراکش هنوز عادی سازی روابط با سوریه را انجام نداده اند، اما به نظر نمی رسد این روال چندان به طول انجامد و این کشورها نیز به مانند دیگر کشورها عادی سازی روابط را انجام خواهند داد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
مگی
قدر جون کدام طرف میری؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
قدر جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 35 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای که در برتری، از همه برتری، بالاتری و قاهرتری، ای که فرمان روا و نیرومندی، ای که در درونی و از درون آگاه، با تو پناه میبریم که پناه بی پناهانی.
بسم الله
سلام و درود، سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و نازنین. خوشحالیم که در جمع شما هستیم. در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با پوست و گوشت و خون او در می آمیزد و خداوند او را با فرشتگان بزرگوار همراه می سازد و قرآن روز قیامت نگه دارنده او از دوزخ خواهد بود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم در این لحظه با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 62 تا 70 سوره صافات آشنا شویم. داستان آیات،
قرآن به امید این که مشرکان از لجاجت خودخواهی دست بردارند و به یکتا پرستی رو یاورند، نعمتهای بهشتی را برایشان برشمرد. ولی این آیه ها بر قلب سیاه آنان همچون بارش باران بر لجنزاری بود که بر تعفن آن می افزود. پس از آن قرآن آنان را به بیان عذابهای دردناک و غم‌انگیز دوزخ تهدید کرد. نخست فرمود: آیا این نعمتهای جاویدان و لذت بخش که بهشتیان را با آن پذیرایی می کنند بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم؟ زقوم به گفته بعضی از مفسران اسم گیاهی است که دارای برگهای کوچک، تلخ و بدبوست و در سرزمین تهامه می روید و مشرکان با آن آشنا بودند. هنگامی که آیه زقوم نازل شد و به گوش مشرکان رسید، ابو جهل ابتدا خود را بنادانی زد و گفت: چون این درختی در سرزمین ما نمی روید، چه کسی از شما معنای زقوم را می داند؟ مردی از کشور افریقا که در آنجا حضور داشت گفت: زقوم در زبان افریقاییان به معنای کرو و خرماست. ابو جهل بهانه‌ای برای مسخره کردن پیامبر به دست آورد و کنیزش را صدا زد تا برای تهیه زقوم مقداری خرما و کره بیاورد و به خیال خود می‌خواست از آمیختن خرما و کره زقوم را برای خوردن آماده کند. ابو جهل و یارانش هنگام خوردن می خندیدند و با تمسخر می گفتند محمد در آخرت ما را از خوردن این خوراک می ترساند. برای شناساندن زقوم آیه‌ای نازل شد و فرمود ما آن را مایه عذاب و رنج ظالمان قرار دادیم و آن درخت یا گیاهی است که در قعر جهنم می روید. ولی ابو جهل با غرور به مسخره کردن ادامه داد و گفت مگر ممکن است گیاه یا درختی از قعر جهنم بروید؟ آتش کجا و درخت و گیاه کجا؟ در اینجا آیه های 62 تا 70 سوره صافات نازل شد و نشانه های دیگر این گیاه جهنمی را برشمرد. ترجمه این آیات چنین است.
آیا از نظر پذیرایی این بهتر است یا درخت زقوم؟ در حقیقت ما آن را برای ستمگران مایه آزمایش و عذابی گردانیدیم. آن درختی است که از قعر آتش سوزان می روید. میوه‌اش گویی چون کله های شیاطین است. پس دوزخیان حتما از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند. سپس ایشان را بر سر آن آمیقی از آب جوشان است. آنگاه بازگشتشان بی گمان به سوی دوزخ است. آنها پدران خود را گمراه یافتند، پس ایشان به دنبال آنها می شتابند.
شنونده در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، در این برنامه با یک مثل قرآنی دیگر آشنا می شویم. مثل تجارت مجاهدان در آیه 111 سوره مبارکه توبه.
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خوبان همراه، در این مثال خداوند متعال خود را به خریدار و مؤمنان و مجاهدان را به فروشنده تشبیه کرده است که کالای مورد معامله جانها و اموال آنان است. از آنجا که در هر معامله در حقیقت 5 رکن اساسی وجود دارد که عبارتند از خریدار، فروشنده، متاع، قیمت و سند معامله، خداوند در این آیه به تمام این ارکان اشاره کرده است. خودش را خریدار و مؤمنان را فروشنده و جانها و اموال را متاع و بهشت را ثمن یا بها و 3 کتاب آسمانی تورات، انجیل و قرآن را سند این معامله قرار داده است. جالب این که پس از انجام مراسم این معامله، همان گونه که در میان تجارت کنندگان معمول است که به طرف مقابل تبریک میگویند و اظهار می‌دارند که خیرش را ببینی، خداوند متعال می‌فرماید بشارت باد بر شما و این معامله ای که انجام داده اید.
سبحان الله.
عزیزان، از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده که می گوید هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر گرامی اسلام در مسجد بود و با صدای بلند آن را تلاوت کرد و مردم تکبیر گفتند. آنگاه مردی از انصار نزدیک آمد و از رسول خدا پرسید آیا این کلماتی که اکنون قرائت کردی آیه بود و از طرف خدا نازل شده است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آره. مرد انصاری گفت چه معامله پرسودی؟ ما هرگز این معامله را فسخ نمی کنیم و اگر خواستار فسخ آن شوند نخواهیم پذیرفت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور دل و جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 285 و 286 سوره بقره با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتینا الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول. لا يكلف الله نفسا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 285 و 286 سوره بقره بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. پیامکی بخوانیم از مریم جان احمدی از کوچان که نوشتند: بخوان قرآن که دل آرام گیرد، بخوان تا جان ز جانان جان بگیرد، بخوان تا راز خلقت را بخوانی، ره ملک سعادت را بدانی، ز قرآن نیست بهتر جایگاهی، نباشد مطمئن ترزان پناهی، تو ای قرآن شفیع جان ما باش، به هر جا حافظ ایمان ما باش.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.